ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران هفتم اردیبهشت ماه، هر جایی که همراهید با ما و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و همراه شما هستیم در این غروب بهاری تا حدود یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن. در ابتدای مجله شامگاهی بریم سراغ خبرها. همکارم شاهین بشری دست است.
با سلام. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با غریبه به اتفاق آرا به طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری رأی مثبت داد. این طرح توسط مایک کال از نمایندگان جمهوری‌خواه به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای که پس از تصویب آن در صحن علنی منتشر شد اعلام کرد این قانون که از حمایت دو حزبی برخوردار است بر پیشینه طولانی ایران در نقض حقوق بشر و گروگانگیری پرتو می‌افکند. بنابر این بیانیه طرح تصویب شده همچنین تحریم‌هایی علیه آن دسته از مقام‌های ایرانی وضع می‌کند که در زندانی کردن شهروندان آمریکایی به طور ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی مسئولیت داشتند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت باید به نگرانی‌هایی که درباره اقدامات ایران وجود دارد خارج از برجام رسیدگی شود. دبیر کل ناتو که در پاسخ به سؤالی درباره موضع این سازمان درباره تلاش برای حفظ برجام گفت ناتو همواره تأکید کرده این توافق باید به طور کامل اجرا شود و در عین حال درباره سایر اقدامات ایران که بی‌ثبات کننده خوانده ابراز نگرانی کرده است. آقای استولتنبرگ در توضیح این اقدامات به رفتار ایران در منطقه و حمایت از گروه‌های افراطگرا، تهدید حمل و نقل دریایی و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک تهران اشاره کرده است. رهبران کره شمالی و جنوبی پس از دو دور دیدار در مقابل خبرنگاران اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ در این شبه جزیره پس از 7 دهه تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون و مون جائه این اعلام کردند که در این راستا در پی برقراری گفتگوهای 3 جانبه با حضور آمریکا یا 4 جانبه که شامل چین نیز شود هستند. آنها ابراز امیدواری کردند تا پایان سال جاری میلادی بتوانند پایان این جنگ را به صورت رسمی اعلام کنند. بنابر گزارش ها از محل برگزاری نشست تاریخی رهبران دو کره، آنها همچنین متعهد شدند که شبه جزیره کره را از سلاح‌های هسته‌ای پاک کنند. نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت موکلش مریم شریعت مداری که روز چهارشنبه در شهر ری بازداشت شده بود بازداشت شده است. خانم ستوده با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل بازداشت موکلش افزود مرجع بازداشت کننده او سازمان اطلاعات سپاه بوده است. مریم شریعت مداری پیشتر یک بار در پی اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت کامران ایازی، فعال مدنی و سیاسی در شهر ری منتشر شده بود که هنوز اطلاعی از وضعیت او منتشر نشده است. مایک پومپئو که روز پنجشنبه به عنوان وزیر خارجه تازه آمریکا از سوی سنای آن کشور تایید شد، برای شرکت در نشست وزرای خارجه ائتلاف نظامی ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، وارد بروکسل، پایتخت بلژیک شد. آقای پومپئو که پیشتر رئیس CIA بود، پیش از تایید از سوی سنای آمریکا نیز در جریان اقدامات دیپلماتیک ایالات متحده بود، اما این اولین دیدار رسمی او با همتایان اروپایی اش خواهد بود. نشست روز جمعه ناتو دیدار مقدماتی برای نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان است که در حدود 3 ماه دیگر برگزار می شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است دیدار روز جمعه بر موضوع اقدامات روسیه در اوکراین، گرجستان و سوریه و همچنین گفتگو درباره طرح‌هایی برای تقویت امنیت مرزهای جنوبی آمریکا، ببخشید مرزهای جنوبی اروپا متمرکز خواهد بود.
متشکرم از شما. شاهین بشیری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در ادامه از دلایل اهمیت جلسه چند ساعته چهره‌های مطرح اصلاح طلب و اعتدالگرا خواهید شنید و حواشی آن.
اولین جلسه مشترک این افراد بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی است. بر اساس اخبار غیررسمی آقای حسن خمینی در اون جلسه حاضر نشده.
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران خبر داد سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسانه تلگرام در ایران دفع شده است.
وقتی که این سرورها کارشون هست که سرعت استفاده از تلگرام ببرن بالا و از کار افتادن، اولین اتفاقی که برای کاربر میفته این هستش که سرعت دسترسیش پایین خواهد اومد و حتی تو این ساعات اولیه ممکنه حتی دچار اختلال بشه.
و حواشی قتل دو کودک 10 ساله و 5 ساله در استان خراسان رضوی و گلستان.
از لحاظ آموزش و ترویج فرهنگی در این زمینه‌ها کمتر به کودکان آموزش داده میشه که چطور در برابر تفنی، تهدید و امثال اینا مقاومت کنن، چجور واکنش نشون بدن.
در کنار برنامه کارنامه بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. بعد از المپیک زمستانی سئول و شروع آب شدن یخ روابط کره شمالی و جنوبی، روز جمعه رهبران این دو کشور همسایه با یکدیگر دیدار کردند. این ملاقات با استقبال کشورهای مختلف از جمله آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه روبرو شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
رهبران دو کره روز جمعه فصل تازه‌ای را در روابط دو کشور آغاز کردند. با هم دست دادند، در برابر خبرنگاران و تصویربرداران لبخند زدند، پای درخت صلح خاک ریختند و حتی در خاک کشورهای یکدیگر قدم زدند و از تلاش برای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره خبر دادند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی، در بیانیه‌ای اعلام کردند برای تبدیل توافق آتش‌بس به پیمان صلح و غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره تلاش خواهند کرد. پس از پایان جنگ دو کره در سال 1953 میلادی، دو کره به صورت رسمی پیمان صلح امضا نکرده و تنها میان آنها آتش بس برقرار است. در بیانیه پان منجوم که به امضای دو رهبر رسیده، کره جنوبی و شمالی بر تعهد دو کشور برای غیر هسته شدن کامل شبه جزیره کره تاکید کردند. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، انگیزه رهبر کره شمالی از تغییر رویکردش را فشار تحریم‌ها و تهدیدهای بین المللی می‌داند.
چند تا نظر هست. یکی اینکه نظرشون این هست که به صلاح تهدیدات پرزیدنت ترامپ منتهی به این شده که ایشون تغییر موضع بده. یه وری فکر می‌کنم شاید نکته دیگه ای هم که فراسوی این مسئله مهم بوده، واقعا مشکلات اقتصادی عدیده‌ای هست که دولت کره شمالی باش روبرو هست و بنابراین به نظر میاد ایشون خواسته یک فصل جدیدی رو در تاریخ مملکتش باز بکنه که یک بخشش مذاکراتی هست که داره با امریکا میکنه که متوجه شدیم این هفته گذشته که به صورت مخفیانه در جریان بوده برای مدتی و حالا هم صحبت با کره جنوبی. بنابراین به نظر میاد اون تصویری که از کیم جونگ بود به عنوان مثلا یک جوان ناپخته و خطرناک، ایشون داره کاملا این تصویر رو عوض میکنه، یه چیز دیگر رو رقم میزنه به عنوان کسی که فهمیده که مشکلات مملکتش رو نمیشه از طریق مسائل اتمی لزوماً بخواد حل بکنه.
چند روز پیش از این دیدار، رهبر کره شمالی اعلام کرد که کشورش آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای را به حالت تعلیق در می‌آورد. در حالی که ضرب العجل آمریکا به کشورهای غربی برای انجام تغییراتی در توافق هسته‌ای با ایران مدتی است که موجب بروز واکنش‌های کشورهای غربی و ایران شده، آیا حل مسئله کره شمالی و برجام می‌توانند بر یکدیگر مؤثر باشند؟ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا.
مسئله کره تأثیر هم بر مذاکرات اتمی ایران داره. یعنی ببینین، اگر این مسئله برجام قبل از مذاکرات با کره شمالی انجام بشه، خب یک از این طرف کره شمالی رو به این طرف سوق خواهد داد که نمیشه زیاد روی قول و قرارهای امریکا متکی بود، به خصوص با دولت آقای ترامپ. ولی از سوی دیگر میشه این پیغام رو برای ایران برسونه که خب اگر به اصطلاح مشکلشون بخواد با کره هم حل بشه، بنابراین توجه به مسئله ایران در از طرف دولت‌های غربی اهمیت ویژه‌تری پیدا خواهد کرد، چون برای یکی از اون عناصر شرارتی که صحبتش میکرد آقای بوش تا حدی به اصطلاح مشکلش حل میشه. بنابراین میشه گفت که مسئله ایران هم با مسئله کره یه شکلهایی در ارتباط هستند.
البته دو کره بجز مسائل هسته‌ای به موضوعات دیگری هم پرداختند، از جمله از سرگیری ملاقات میان خانواده‌های جدا افتاده از هم در دو کشور. حالا جدا از بهبود تصویر کره شمالی در عرصه بین المللی، کره‌ای‌ها فارغ از شمالی یا جنوبی بودنشان باز هم می‌توانند هر از چند وقت یک بار یکدیگر را ملاقات کنند و در آغوش بکشند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سیاستمداری هست که به گفته رسانه‌ها موضعش در برابر ایران ملایم‌تر شده. آقای ماتیس که قبلا خواستار ماندن آمریکا در برجام شده بود، در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به سوالات سناتورها پاسخ داده و به نکاتی هم در مورد برجام اشاره کرده. آخرین جزئیات در مورد این صحبت‌ها و واکنش‌ها از ایران و بقیه تلاش‌های دیپلماتیک رو در گزارش سمیرا قرایی بشنویم.
در مهلت زمان باقی مانده تا موعد مقرر برای تمدید تعلیق تحریم‌ها و در نتیجه تمدید برجام، تحولات در پیشبرد گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. از روسیه تا کشورهای اروپایی و تا ایران همچنان مسئله ماندن یا نماندن آمریکا در برجام مطرح است. روسیه میگوید نگران است و طرفهای اروپایی هم در تلاشند تا توافق فعلی را حفظ کنند. چین نیز پیشتر اعلام کرده بود موضعی مشابه روسیه خواهد داشت و ایران هم همچنان به تهدیدات خود در خصوص فعالسازی مجدد برنامه هسته‌ای و خروج از برجام، حتی خروج از NPT مشروط به خروج آمریکا، ادامه می‌دهد. در حالی که همه نگاه‌ها معطوف به آمریکاست، وزیر دفاع این کشور جیمز ماتیس روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا حاضر شد و در بخش‌هایی هم به سوالات سناتورها در خصوص برجام پاسخ داد. وزیر دفاع آمریکا میگوید هنوز هیچ تصمیمی در مورد برجام گرفته نشده است.
Senator, I can assure you there has been no decision made on any withdrawal from JCPOA.
من به شما اطمینان می‌دهم که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص خروج از برجام گرفته نشده است. میان اعضای تیم امنیت ملی آمریکا و آنهایی که مسئول مشورت دهی به رئیس جمهوری‌اند، همچنان گفتگوها ادامه دارد. بدیهی است که برجام وجوهی دارد که باید بهبود پیدا کند. ما در تمام این مدت با متحدان اروپایی من مشغول کار هستیم و هنوز تصمیم نگرفته ایم که آیا ممکن است برجام را چنان اصلاح کنیم که در آن بمانیم یا آنکه رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت که از آن خارج شویم.
جیمز ماتیس سال گذشته پیشنهاد کرده بود که آمریکا در برجام بماند، مگر آنکه ثابت شود ایران به توافقنامه متعهد نیست یا آنکه ماندن در این توافق در منافع ملی آمریکا نمی گنجد. در جریان سخنرانی پنجشنبه نیز آقای ماتیس به شکلی گذرا به چند نکته کوچک اشاره کرد، نظیر آنکه توافق راستی آزمایی‌های قدرتمند و سفت و سخت دارد، یا آنکه پس از خواندن سه باره این توافقنامه مجاب شده که برجام متنی نیرومند است. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو نیز روز جمعه در یک کنفرانس خبری نکاتی در مورد برجام گفته است و اگرچه آن را مانعی بر سر دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط ایران دانسته، اما همچنان معتقد است که باید به نگرانی‌های خارج از برجام نیز رسیدگی شود.
NATO welcomed the Iran nuclear deal when it was agreed.
زمانی که توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015 امضا شد، ناتو از آن استقبال کرد و همزمان از ایران خواست تا به شکل کامل این توافق را اجرا کند. در این توافق تمهیداتی اندیشیده شده که به موجب آنها ایران از گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای باز می‌ماند. ما بارها اشاره کرده ایم که اگر توافق به شکل کامل اجرا نشود، فایده ای نخواهد داشت. ناتو همچنین از دیگر فعالیت‌های ایران، نظیر برهم زدن ثبات منطقه یا حمایت از گروه‌های افراطی و تهدیدات آبی، ابراز نگرانی کرده. متحدان ما به ویژه نگران برنامه موشک‌های بالستیک ایرانند. این موارد در توافق هسته‌ای با ایران ذکر نشده است. اینها نگرانی‌هایی هستند که باید خارج از این توافق به آنها پرداخته شود.
آقای استولتنبرگ در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که برجام باید به شکل فعلیش حفظ شود. اما در ایران تهدیدات علیه خروج از برجام همچنان ادامه دارد و مقام‌های مسئول مشغول شمردن گزینه‌ها و موقعیت‌هاند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفتگو با ایسنا میگوید یا آمریکا از برجام خارج خواهد شد و اروپا در آن خواهد ماند، یا آمریکا و اروپا هر دو از برجام خارج خواهند شد، یا آمریکا خارج می‌شود و اروپا سعی خواهد کرد تا رفتار آمریکا را جبران کند. نقوی حسینی میگوید در تمامی این شرایط ایران به غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد و همه چیز به حالت قبل باز خواهد گشت. مخلص کلام آقای نقوی حسینی این است که در هر شرایطی که آمریکا بدعهدی کند، ایران توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را انجام خواهد داد و از ظرفیت‌های موجود برجام استفاده خواهد کرد. از آن سو حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه نیز از پیشنهاد سپاه به دولت خبر داده است، مبنی بر اینکه به غرب بگویید ما از برجام و NPT پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شویم و به شکل نامحدودی فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر خواهیم گرفت. اما تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ برجام پس از سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ و رایزنی در مورد برجام، حالا نوبت صدر اعظم آلمان است. خانم مرکل پنجشنبه شب راهی آمریکا شد و قرار است روز جمعه با آقای ترامپ دیداری 3 ساعته انجام دهد و سپس نیز در کنار او در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کند که حتما در آن نکاتی در مورد برجام ذکر خواهد شد. هرچند همچنان بسیاری از کارشناسان خوشبینند که اروپا بتواند آمریکا را متقاعد به ماندن در برجام کند. نظیر فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در ایران که در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید.
اولین که حتی اطرافیان پرزیدنت ترامپ که رویکرد تندتری دارن هم کمی مردد هستند. اونچه که مکرون پیشتر گفته و به ترامپ هم میگه اینه که هیچ برنامه جایگزینی وجود نداره و اگر از توافق خارج بشه قدم در یک فضای ناشناخته میگذاره و بحران تازه‌ای در منطقه شروع میشه که همکنون هم درگیر بحران‌های متعددی است. در نتیجه دلایل خوبی وجود داره که در توافق بمونه، حتی اگر همم قبول داشته باشن که این توافق همه مشکلات با ایران رو حل نمی‌کنه.
تنها 15 روز تا پایان یافتن موعد مقرر برای تمدید تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران زمان باقی است و آنطور که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا وعده داده است، تصمیم دولت آمریکا هر چه باشد تا پیش از 22 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید.
وقتی آقای خامنه‌ای به همشهریان باهایی عزیز ما که علاوه بر این که یک ایرانی اصیل و میهن پرست واقعی هستند و در مدت 8 سال جنگ ایران و عراق بی‌دریغ و تمام قدرت در حمایت از تمامیت ارضی کشورمان از جان و مالشان هزینه نمودند، بدترین اهانت و توهین‌ها را می‌کند و می‌گوید باهائی‌ها نجس هستند، چه توقعی از وزیر خارجه منتخب ایشان می‌توان داشت که در مجامع بین‌المللی ظاهر فریبنده و دروغگو متظاهرگر نداشته باشد؟
شنیدیم که آقای جوادی آملی فرمودن که اگر ملت قیام کنه ما رو به دریا خواهند ریخت. نه خیر قربان، دریا جای شما نیست. شما باید بیل کلنگ دست بگیرین، شما و هم فکرانتون، و در آبادی مملکت بکوشین.
آقای علم الهدا فرمایشات جدیدی فرمودن. ایشون میگن لوازم آرایش خارجی که بار فرهنگی هم دارد میآورید، این دهنکجی به رهبری نیست. والا این یکی راست گفتی، همه اینا دهنکجی به رهبری. اولا که جوونا اگر شعور نداشتن که این رقص و آوازها رو نمی کردن، جوونها اگر دنبال شادی نبودن که اینطوری در اولین فرصت در اولین پستوی خونه هاشون صداشون اینطوری در نمی اومد. لوازم خارجی بار فرهنگی داره، دکل دزدی بار چی داره؟ میلیاردی میلیاردی این ور اون ور کردن بار چی داره؟
اینقدر این مردم گفتن رضا شاه باید سرش رو از قبل در بیاره ببینه آخونده با این مملکت چیکار کردن که آخر این اتفاق افتاد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
چند روزی هست که نشست 2-3 ساعته چهره‌های مطرح اصلاح طلب و اعتدالگرا به یک موضوع داغ در فضای مجازی تبدیل شده. جلسه‌ای که گفته میشه در آن علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، محمد خاتمی و اسحاق جهانگری حضور داشتند و جمله درباره پیگیری‌های جدی وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، رفع حصر، برنامه‌های اقتصادی دولت، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود و برطرف شدن ناهماهنگی‌ها در مجموعه دولت و همطور انتخاب شهردار صحبت کردند. مواردی که البته به طور جداگانه از سوی برخی از اونها تکذیب شد. سپیده بهگام ساعتی پیش گفتگویی کرده در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
قدمت این دور همی‌های 4 نفره، یعنی هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محمد خاتمی و حسن خمینی، بیش از 10 سال هست. این دیدارها بعد از روی کار اومدن احمدی نژاد با محوریت آقای هاشمی شکل گرفت و بیشتر یک گعده آخوندی بود که در لحظات بحرانی مثل وقایع 88 اهمیت پیدا می‌کرد. از سال 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شد، او را هم به این جلسات دعوت کردند. بنابراین خود این دیدار اتفاق خیلی خاص یا مهمی نیست. قبلا بارها اتفاق افتاده. منتها این بار این دیدار که ظاهرا پنجشنبه 16 فروردین برگزار شده، بازتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرده، حساسیت‌زا شده، به این خاطر که ظاهرا اولین جلسه مشترک این افراد بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی است. به هر دلیلی اینها تا اکنون جلسه مشترکی نداشتند. دیگر اینکه بر اساس اخبار غیر رسمی آقای حسن خمینی در اون جلسه حاضر نشده و از همه مهمتر آقایان خاتمی و ناطق نوری انتقادات صریح و حتی بی سابقه ای رو علیه آقای روحانی مطرح کردند که تاکنون در این تراز مطرح نشده بود.
آقای مهدوی آزاد، این مواردی که شما میفرمایید بعداً تکذیب شد به طور جداگانه از طرف آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، اما شما فکر میکنید که اگر این موارد واقعا مطرح نشده، این آقایون به تعلل دولت در مواردی مثل رفع حصر یا سیاست‌های اقتصادی دولت که گفته میشه در این جلسه مطرح شده اما در واقع الان تکذیب میشه، آیا انتقادی ندارن یا اینکه تکذیب اونها در واقع ملاحظاتی هستش که در نظر گرفتن؟
تو این زمینه البته قابل پیشبینی بود که دفاتر آقای خاتمی و ناطق تکذیب میکنن، به این خاطر که این اخبار باعث افزایش فشار افکار عمومی بر آقای روحانی میشه. آقای روحانی این روزها شرایط خوبی نداره، بخش بزرگی از محبوبیتش از دست داده. اینجور انتقادات علنی حامیانش باعث تضعیف بیشتر موقعیت او در افکار عمومی، ایزن در ساختار قدرت خواهد شد. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این هست که قبلا هم چنین انتقاداتی به نقل از مثلا خاتمی علیه روحانی در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما منابع اون خبر همیشه رسانه‌های اصولگرا و مخالف دولت آقای روحانی بودند که تکذیب می‌شد. این بار منابع اصلی اخبار روزنامه‌ها یا سایت‌های حامی دولت و اصلاح طلب هستند. اولین بار در روزنامه‌ای مثل شرق یا سازندگی چنین اخباری منتشر شد. بنابراین تکذیبش واقعا یه جوری خنده‌داره.
حالا شما فکر می‌کنید که کدوم یک از بخش‌هایی که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یا در شبکه‌های مجازی منتشر شده از جزئیات این نشست میتونه در واقع به واقعیت نزدیکتر باشه؟
اصلا فرض بگیریم جلسه برگزار نشده. مسئله این هست که اون چه که به عنوان انتقادات از آقای روحانی در رسانه‌ها منتشر شده، در همین چند ماه اخیر بارها توسط فعالان سیاسی اصلاح طلب یا رسانه‌های اصلاح طلب با نام و نشان منتشر شده. مثلا در زمینه حصر خانگی چند هفته است که نمایندگان فراکسیون امید مجلس به صراحت آقای روحانی رو به کوتاهی متهم می‌کنند. ده‌ها فعال سیاسی با نام و نشانشون که گفتن توپ در زمین دولت هست، رئیس جمهور باید مسئله در شورای عالی امنیت ملی مطرح کنه و ظاهرا او کوتاهی میکنه. یا در زمین انتقاداتی که با آقای ناطق منسوب میشه، از بعد از اعتراضات سراسری دیما صدها نفر از حامیان دولت به صراحت گفتن و نوشتن که دولت آقای روحانی به وعده‌اش عمل نکرده، همین باعث سرخوردگی گسترده مردم شده و آقای روحانی نباید این چنین گردش به راست میکرد. در حوزه ضعیف شدن وزن اصلاح طلبان و اسحاق جهانگیری یا حوزه شهرداری هم ما چنین انتقاداتی رو به صراحت در رسانه‌های اصلاح طلب می‌بینیم. بنابراین آن چیزی که به عنوان انتقادات آقایان ناطق و خاتمی منتشر شده، در واقع نظرات رسمی جناح حامی دولت هست که در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار در آلمان بود. سپید بهکام با او گفتگو می‌کرد. اما از انتشار خبر قتل دو کودک 10 ساله و 5 ساله بشنویم در دو استان خراسان رضوی و گلستان که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته. رویا کریمی مش نگاهی کرده به پدیده قتل کودکان در ایران.
7 فروردین بود که دختری افغان به نام ندا علیزاده در مشهد گم شد. کمی بعد جسد او را در حالی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود یافتند. 21 فروردین رئیس دادگستری استان گیلان از اجرای حکم اعدام قاتل اهورا، کودک 3 ساله‌ای که چندی پیش از آن پس از تجاوز از سوی همسر مادرش به قتل رسیده بود، خبر داد. پیش از آن نیز در مهر ماه سال 96 قاتل آتنا اصلانی، دختر 7 ساله پارس‌آبادی به دار آویخته شده بود و 27 مهر نیز حکم اعدام قاتل ستایش قریشی 6 ساله اجرا شده بود. به سال 97 برگردیم، سالی که 26 فروردین ماهش 5 روز پس از اعدام قاتل اهورا، بازپرس ویژه قتل دادسرای مشهد از صدور کیفرخواست پرونده قتل ندا علیزاده خبر داد. اما همان روز در استان خراسان خبر دیگری نیز منتشر شد. صبح روز یکشنبه 26 فروردین در اسفراین، کودک 7 ماهه‌ای توسط پدرش که به مواد مخدر اعتیاد داشت به دلیل نامعلومی به داخل استخر انداخته شد و جان خود را از دست داد. و حالا 7 اردیبهشت بار دیگر خبر قتل کودکان به سرخط خبرهای رسانه ها آمده است. سلاله، دختر 5 ساله در استان گلستان با دست و پا و دهان بسته شده رها شد تا بمیرد و در مشهد پسری 10 ساله با 21 ضربه چاقو کارد آجین شد. مرتاد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، حکومت خشن را یکی از مهمترین دلیل رواج خشونت در جامعه میداند و میگوید
یک حکومت به شدت مردسالار، زن‌ستیز، حکومت مبلغ خشونت شهروندان جامعه و به ویژه مردان جامعه رو بهشون یاد میده که برای پیشبرد خواستهای خودشون، همونطور که حکومت به خشونت متوسل میشه و هیچ ابایی نداره، هیچ شقاوت و بی‌رحمی هم فروگذار نیست، خب شهروند یاد میگیره، شهروند از این رفتارهای نظام یاد میگیره و مردان در متن به اصطلاح اون اقتدار مردانگی با این روبرو میشن که به عنوان شهروند شاید خیلی از این افراد اصلا موقعیت‌های اجتماعیشون هم از دست دادن، در جامعه یا شغل ندارن یا اصلا سرکوب شدن یا محروم ماندن، در این حال خواستار این هستن که یک جایی این اقتدار خودشون رو به نمایش بگذارن. پس اگر فردی که یاد میگیره مورد خشونت قرار میگیره به عنوان شهروند توی جامعه، یا مردی که موقعیتی حتی نسبت به مظاهر قدرت موقعیتی فرو دست داره، سعی میکنه گروه های ضعیف‌تر از خودش رو پیدا بکنه و با اعمال خشونت علیه اون به نوعی جبران بکنه اون اعاده حیثیت مردانگی از دست رفته خودش رو بکنه.
آنگونه که دادستان مشهد گفته است، پسر بچه 10 ساله‌ای که به قتل رسیده در راه مدرسه به جای سوار شدن بر تاکسی سوار اتومبیل دیگری شده که به نظر میرسد رانندهش پسر بچه را به قتل رسانده است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد اهمیت آموزش در پیشگیری از چنین حوادثی میگوید.
از لحاظ آموزش و ترویج فرهنگی، خب ما میدونیم که در این زمینه‌ها کمتر به کودکان آموزش داده میشه که چطور در برابر تطمیع، تهدید و امثال اینا مقاومت کنن، چجور واکنش نشون بدن، در مورد بدن خودشون، رابطه دیگران با بدن اونها، مسئله غریبه و میزان فاصله و ارتباطی که با اونها هست، کمتر در این زمینه آموزش داده میشه، خصوصا به صورت کلاسی که تقریبا اصلا آموزشی وجود نداره برای کودکان و به علاوه خانواده ها هم آموزش داده نمیشن، بنابراین اونها هم نمیتونن به طور غیر مستقیم به فرزندانشون آموزش بدن یا خودشون مراقب باشن. این دو وجه آموزش، یعنی آموزش بزرگسالان و آموزش خود کودکان در این زمینه، یکی از نقش های پیشگیری کننده جامعه است که اگر با ترویج فرهنگی این آموزش ها هم از طریق رسانه‌های همگانی و اجتماعی همراه باشه، میتونه تا حدی نقش بازدارندگی داشته باشه و به شیوه پیشگیرانه عمل کنه، اما تأثیرات اجتماعی دیگه هم لازم هست.
اما قتل کودکان تنها خبر ماهای گذشته نبود. به گفته یه رئیس اورژانس اجتماعی ایران و بر اساس گزارش‌های اعلام شده به این سازمان، در سال گذشته 60% از کودک‌آزاری‌ها از سوی پدر و در مجموع 86% کودک‌آزاری‌ها از سوی والدین علیه کودکان انجام شده است. مرتاد درویشپور، جامعه مردسالار و تلاش مردان برای اثبات برتری خود را دلیل آزار دیدن کودکان می‌داند و می‌گوید
خشونت عمدتاً توسط مردان علیه زنان و کودکان صورت میگیریم. در واقع میتونیم با این بحث خودمون رو درگیر بکنیم که چگونه خشونت به عنوان یکی از ابزارهای اقتدار مردانگی عمل میکنه. یعنی بسیاری از مردان از اعمال خشونت در واقع نوعی هویت‌یابی، نوعی اقتدار طلبی رو سعی میکنن انجام بدن.
مرتضی درویش‌پور همچنین از انتقال خشونت از طبقات بالای اجتماعی به سوی کودکان خبر میدهد.
اینکه افرادی میتونن نسبت به بالادستی ها خیلی چاپلوس و موقعیت بسیار فرودستی رو نشون بدن، نسبت به کسانی که موقعیت پایین تری دارن بی‌رحمی و شقاوت نشون بدن، این یکی از اون کلاسیک ترین نمونه های رفتارهای سادومازوخیستی است که ما در دوره‌های فاشیست در آلمان دیدیم، در استالینیست در روسیه دیدیم و امروز در جامعه ایران به گسترده ترین شکلی نه فقط در سطح مقامات کشور، مقامات پایین تر حتی کشور، پاسبون های حتی اون مملکت، بلکه شهروندان هم همین رفتار رو نهادینه می کنن و خشونت بالایی ها رو درونی می کنن، نسبت به زیر دستی با برهنه ترین اشکال خشونت و سادیسم در واقع رفتار می کنن که این قتل ها رو به نظر من در این متن باید بررسی کرد.
هنوز نه قاتل پسر بچه 10 ساله در مشهد و نه قاتل دختر بچه 5 ساله در استان گلستان انگیزه قتل‌های خود را اعلام نکردند.
رویا کمی مشت نگاهی داشت به موضوع قتل کودکان در ایران به بهانه قتل 2 کودک 10 ساله و 5 ساله در خراسان رضوی و گلستان. هنوز چند روزی از انتشار خبر کشف جسد مومیایی شده در شهر ری نگذشته که برخی از مسئولان از دفن مجدد این جسد در مکان جدیدی خبر دادند. نوشین سیدحسینی.
همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و فرماندار شهر ری درباره دفن دوباره جسد منصوب به رضا شاه، برخی گزارش‌ها از برقراری فضای امنیتی در نزدیکی محل کشف این جسد حکایت دارد. در پی اظهارات فرماندار شهر ری هدایت الله جمالی پور درباره مرسوم بودن دفن جسدهای قدیمی در اماکن به گفته او مناسب، یک عضو شورای شهر تهران هم بر دفن مجدد جسد تازه کشف شده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هدایت الله جمالی پور روز پنجشنبه بدون اشاره به هویت یا محل دفن جسد کشف شده، یافت شدن اجساد قدیمی در آن شهر را مسبوق به سابقه دانست و اضافه کرد که این اجساد با رعایت مسائل شرعی در مکانهای مناسب دفن می شوند. در همین حال محمد جواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران هم بر اساس شنیده های غیر موثق اعلام کرد که جسد پیدا شده دوباره دفن شده است. پیش از این وبسایت روزاروز از قول یک منبع محلی خبر داده بود که پس از خروج مومیایی از محفظه بتونی آن را در یک محفظه فلزی قرار داده و در همان محدوده حرم حضرت عبدالعظیم مجدداً دفن کردند. صبح روز سوم اردیبهشت برخی از سایت‌ها از جمله روزاروز خبر داده بودند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه مؤسس سلسله پادشاهی پهلوی باشد. مقبره رضا شاه پس از انقلاب بهمن 57 توسط صادق خلخالی که با حکم آیت الله خمینی به عنوان حاکم شرع منصوب شده بود تخریب شد. در جریان اعتراض‌های دی ماه پارسال برخی شعارهای معترضان موجب مطرح شدن مجدد نام رضا شاه و خانواده پهلوی در صحنه سیاسی ایران شد. بنابر گزارش هرانا، کامران عیازی، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی، روز چهارشنبه در نزدیکی محل کشف جسد منصوب به رضا شاه بازداشت شده و مریم شریعت‌مداری از معترضان به حجاب اجباری هم در شهر ری بازداشت شده بود که روز جمعه آزاد شد. درباره دلیل بازداشت این دو نفر هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
نوشین سیدحسینی گزارش میداد. سر بزنیم به سرخط خبرها. رهبران کره شمالی و جنوبی پس از 2 دور دیدار در مقابله خبرنگاران اعلام کردند برای پایان رسمی جنگ در این شبه جزیره پس از 7 دهه تلاش خواهند کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا رفته تا روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره برجام و سایر موضوعات گفتگو کند. دبیرکل ناتو روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفته باید به نگرانی‌هایی که درباره اقدامات ایران وجود دارد خارج از برجام رسیدگی شود. نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید موکلش مریم شریعت‌مداری که روز پنجشنبه در شهر ری بازداشت شده بود آزاد شده است. هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرمانده ویژه شهر ری به خبرگزاری ایسنا گفته اجساد یا بخشی از اجساد قدیمی که در پی گودبرداری پیدا می شوند با رعایت مسائل شرعی در مکانهای مناسب دفن می شوند. مایک پومپئو که روز پنجشنبه به عنوان وزیر خارجه تازه آمریکا و از سوی سنای این کشور تایید شد، برای شرکت در نشست وزرای خارجه ائتلاف نظامی ناتو وارد بروکسل پایتخت بلژیک شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با غریب به اتفاق آرا به طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری رأی مثبت داد. مذاکرات برای حل بحران سیاسی و همچنین اعتراضات خیابانی ارمنستان همچنان ادامه دارد. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با نشان دادن یک تصویر ماهواره‌ای آن را پایگاه نظامیان ایران در سوریه خوانده است. همطور که در خبرها هم شنیدید، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت آرا طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری را تصویب کرد. از سمیرا قرایی جزئیات را بشنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 6 اردیبهشت با اکثریت آرا طرح پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری را تصویب کرد. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که پیشنهاد دهنده اولیه این طرح بود، پس از تصویب آن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون هم مورد حمایت حزب جمهوری خواه بوده و هم مورد حمایت حزب دموکرات و پیشینه طولانی ایران در نقض حقوق بشر و گروگانگیری را روشن می‌کند و همچنین تحریم‌هایی را متوجه آن دسته از مقام‌های ایرانی می‌کند که در زندانی کردن شهروندان آمریکایی به طور ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی مسئولیت داشتند. بر اساس طرح تصویب شده، رئیس جمهور آمریکا به طور سالانه یا اگر لازم بداند 2 یا چند بار در سال گزارشی را درباره مقام‌های ارشد حکومت ایران که مرتکب نقض حقوق بشر شدند به کنگره ارائه می‌کند. نخستین گزارش رئیس جمهور در این باره نیز باید حداکثر تا 270 روز دیگر ارائه شود. مایکل مک‌کال، عضو کمیته امور خارجی و پیشنهاد دهنده اصلی این طرح، پس از تصویب آن در مجلس نمایندگان حکومت ایران را رژیمی فاسد نامیده و گفته است که این مصوبه پیامی است مبنی بر اینکه آمریکا دستگیری ناعادلانه با انگیزه های سیاسی شهروندان این کشور در ایران را تحمل نمی‌کند و چشم بر رفتار به گفته آقای مک‌کال ظالمانه ایران نمی‌بندد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این طرح نشان ندادند، اما پیش از این همواره با رد اتهام نقض حقوق بشر در ایران متقابلاً این اتهام را به آمریکا نسبت دادند. در سال‌های اخیر مسئله زندانی کردن ایرانیان دوتابعیتی به ویژه ایرانی آمریکایی‌ها یکی از موارد مهم تنش میان دو کشور بوده است.
درباره طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا این طرح رو تصویب کرده. سمیرا قرایی گزارش میداد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد نظرات خودتون رو بسپارید به @فرداگرام و برای ما ارسال کنید. اتفاقا گزارشی که الان یا گفتگویی که خواهید شنید هم درباره تلگرام هست. شرکت ارتباطات زیرساخت ایران صبح پنجشنبه خبر داد دبیر شورای عالی فضای مجازی و همینطور رئیس مرکز ملی فضای مجازی به این شرکت اعلام کردند مجوز مربوط به استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام در ایران لغو شده. بر این اساس این شرکت سرورهای مذکور را از مدار خارج کرده. وحید پورساد از رادیو فردا در همین زمینه با امیر رشیدی گفتگو کرده، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا.
دو تا مسئله اصلی رو قبل از اینکه مثلا توضیح بدم این سرورها چه سرورهایی هست، به نظرم خیلی مهمه که اینو بگم. ایران با این کاری که انجام داده دو تا موضوع اصلی رو هدف قرار میده. یک، ایجاد اختلال و کند کردن تلگرام در داخل ایران هست، و دوم، بالا بردن هزینه مالی استفاده در واقع این اپلیکیشن. این سرورها در واقع داخلشون محتوای چت کاربرها ذخیره نمیشه، یعنی من مثلا اگه دارم با شما حرف میزنم، این پیام‌هایی که داریم با هم دیگه رد و بدل می‌کنیم داخل این سرورها نیست. به جاش چیزهایی که قرار می‌گیره مثل فایل‌های صوتی، فایل‌های تصویری، ویدیو، عکس و هر چیزی از این دست است، چیزی که ما بهش میگیم چند رسانه ای. در واقع با نگهداری این اطلاعات درون این سرورها، تلگرام میتونه این دست از اطلاعات که حجم سنگینی داره و زمان بیشتری میبره تا دانلود بشه و دست کاربر برسه رو سریعتر به کاربرها منتقل بکنه. خب پس وقتی که این سرورها کارشون این هست که سرعت استفاده از تلگرام ببرن بالا و از کار افتادن، اولین اتفاقی که برای کاربر میفته این هستش که سرعت دسترسیش پایین خواهد اومد و حتی تو این ساعت اولیه ممکنه حتی دچار اختلال بشه، به خاطر اینکه یک حجم عظیمی از اطلاعات که مثلا فرض کنید که خیابون بغلی شما بود می‌خواستیم بریم بگیریم یه دفعه ناپدید میشه. خب یه حالت اختلال هم به وجود میاد چون شما باید برین یه مقدار راه دورتری برین تا این اطلاعات رو برسید. قسمت دومی که در واقع هدف قرار گرفته، نه تنها اختلال ایجاد کردن و کند کردن، بلکه پرداخت هزینه مالی بیشتر است. شما ببینید از سال گذشته زمانی که پروژه شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در ایران تکمیل شد، ایران موفق شد که ترافیک داخلی خودش رو از ترافیک بین‌الملل جدا بکنه و بعد برای اینکه کاربرها رو تشویق بکنه که از همه سرویس‌های داخلی، ایمیل ملی، اپلیکیشن پیام‌رسان ملی، همه اینها که درون ایران هست مجبور بکنه استفاده بکنن، اومد گفتش که ما ترافیک اینترنت شما پول کمتری رو پرداخت می‌کنیم برای دسترسی به داده‌هایی که درون ایران هست نسبت به داده‌هایی که بیرون ایران هست. در واقع الان شما تا دیروز اگه مثلا فرض کنید که می‌خواستم بیان رویش کانال تلگرام رادیو فردا و یک مصاحبه مثلا فرض کنید 3 دقیقه‌ای رو دانلود بکنم و گوش بدن، تا دیروز احتمالاً این فایل رو داشتن از تو ایران می‌گرفتن به خاطر اینکه این CDN ها وجود داشت، سرعت بیشتری داشتن، هزینه کمتری می‌دادن. از امروز به بعد باید این فایل‌ها رو از بیرون ایران دریافت بکنن، سرعتشون پایین‌تر خواهد بود، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنن. بنابراین ایران با از بین بردن این سرورها داره کاربران رو با کم کردن سرعتشون و پرداخت کردن هزینه بیشتر داره سعی می‌کنه که فشار بهشون بیاره که بیان سیاست‌های حکومت ایران رو بپذیرن به جای اپلیکیشنی مثل تلگرام.
آقای رشیدی، همزمان هم شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از صبح پنجشنبه از کندی و کیفیت پایین انتقال پیام در شبکه تلگرام خبر دادن. پس میشه نتیجه گرفت که یک دلیل مهمش همین موردی است که شما بهش اشاره کردید.
قطعاً سرعت کندتر خواهد شد. منتها خب این اختلالی که امروز دارن میبینن احتمالاً ظرف روزهای آینده کمتر خواهد شد. یعنی میزان کندی سرعت برمیگرده به مثلا فرض کنید به یک سال پیش که تلگرام CDN نداشت تو ایران، یا دو سال پیش. ولی الان به دلیل اینکه میگم یک گپ ایجاد میشه، یه چیزی که یه حجم عظیمی از اطلاعات که تا امروز وجود داشت یک دفعه ناپدید شده، تا بخواد تلگرام در واقع اینو سینک بکنه با سرورهای دیگه، جایگزین بکنه جاهای دیگه در دنیا، این یه مقداری باعث میشه که اختلال بیشتر به چشم بیاد.
آقای رشیدی،
روزهای آینده احتمالاً کمتر.
آقای حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، درباره لغو شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام توییتی کرده، گفته این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده دلیلی هم برای ادامه اون باقی نمیمونه. آیا این گونه صحبت‌ها در تناقض با این نیست که اعلام میشه دولت آقای روحانی به دنبال فیلتر کردن تلگرام نیست؟
صد درصد من با شما موافق هستم. منتها به نظر میادش که دولت آقای روحانی در واقع داره سعی میکنه یک بازی دو طرفه ای رو پیش ببره. از یک طرف نمیخواد هزینه سیاسی و اجتماعی فیلتر کردن کامل تلگرام رو پرداخت بکنه با وجود تمام این نارضایتی که هست، و در واقع شاید بشه گفت خونه آخر امید رو در واقع از بین ببره، چون هزینه سنگینی براش خواهد داشت. از طرف دیگه میخواد سعی کنه نیروهای تندرویی که در ایران هستن، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، اونها رو هم راضی نگه داره. یعنی بگه ببینید خب من این فشارها رو گذاشتم رو مردم دیگه تلگرام استفاده نمیکنن، پس شما دیگه فیلترش نکنید. در واقع یه بازی دو طرفه‌ای رو داره انجام میده که من فکر نمیکنم حقیقتش بردی براشون داشته باشه، و علاوه این که شفاف نیستن. مثلا همین توییت که شما فرمودید، خب باید توضیح بدن چه توافقی شده بوده، تلگرام چه چیزی رو متعهد شده بوده که امروز انجام نداده، و متاسفانه ما میبینیم این عدم شفافیت از سمت تلگرام هم وجود نداره و ما نمیدونیم واقعا این توافق چی بوده و کاربرا آیا این وسط قربانی شدن یا نشد.
امیر رشید، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا بود. وحید پوروستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روسیه سخنان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره محدود بودن دستاوردهای مسکو، آنکارا و تهران را برای حل بحران سوریه به باد انتقاد گرفت. روسیه، ترکیه و ایران در صدد هستند به زودی دور جدید مذاکراتی رو در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار کنند. تدارکات این نشست محور اصلی دیدار وزیران خارجه سه کشور هست که شنبه در مسکو گرد هم خواهند آمد. از آنا رایسکایا بشنویم.
موسکو میگوید سخنان تازه استفان دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره محدود بودن نتایج ابتکارهای روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی برای حل بحران سوریه به دور از واقعیت و ارزیابی‌های خود وی طی دیدارهای اخیر در موسکو، آنکارا و تهران است. دیمیستور یک هفته پیش طی سفر به منطقه با مسئولین روس، ترک و ایرانی درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کرد. در پی این دیدار وزیر خارجه روسیه گفت موسکو حامی تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران سوریه است، اما در حالی که به گفته وی پیشرفتی در ژنو مشاهده نمی‌شود، روسیه، ترکیه و ایران در صددند بر دستاوردهایی که به گفته سرگی لاوروف در استانه حاصل شده بیافزایند. اما استفان دیمیستور فرستاده سازمان ملل در امور سوریه میگوید هرچند تحرکات روسیه، ترکیه و ایران در استانه و سوچی مثبت بوده، اما به گفته وی جای پیشرفت برای این ابتکارها باقی نمانده. دیمیستور طی مصاحبه با بی بی سی رادیو فور تودی گفت مذاکرات آستانه تنها سه کشور را در بر می‌گیرد و کنفرانس صلح سوریه در سوچی نیز ناکام مانده. او همین مطلب را در بروکسل در جمع نمایندگان کشورهایی که قصد کمک مالی به سوریه دارند نیز تکرار کرد و به خبرنگاران گفت
از سه کشور در آستانه انتظار یک کار می رود و آنها می گویند این کار را انجام خواهند داد، کاهش تنش ها. اما اخیراً برعکس شاهد تشدید تنش ها بوده ایم و همچنان از این سه کشور انتظار داریم به تعهدات خود عمل کنند. سوچی یک هدف داشت، فراهم کردن شرایط تشکیل کمیته قانون اساسی. قرار بود آنها این دستاورد را به سازمان ملل عرضه کنند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه در مسکو میزبان محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو وزیران خارجه ایران و ترکیه خواهد بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه قرار است وضعیت سوریه و رساندن کمک های بشر دوستانه به این کشور مورد بررسی قرار گیرد. ماریا زخاروا افزود تدارکات دور نهم مذاکرات آستانه که برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده نیز در کانون توجه است. موسکو پیشتر اعلام کرده بود تحولات سوریه پس از حملات اخیر کشورهای غربی محور اصلی مذاکرات جدید در آستانه خواهد بود. روسیه و ایران این حملات را محکوم کردند، اما ترکیه از آن حمایت کرد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره چالش های مذاکره کنندگان می گوید
جنگ
های مانند جنگ سوریه نه با پیروزی بلکه با مصالحه پایان میابند و میبینیم نه تنها اختلاف اصلی میان اسد و مخالفانش رفع نشده، بلکه این بحران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. هرچند بشار اسد توانسته با کمک روسیه و ایران اکثر قلمرو سوریه را تحت کنترل خود در بیاورد، اما احیای کنترل سیاسی بر سوریه همچنان دور از دسترس است و حفظ یک پارچگی سوریه با تردیدهای جدی روبروست. درگیری قدرت‌های بزرگ در سوریه نیز ادامه دارد. خوشبختانه روسیه و آمریکا تاکنون توانستند از درگیری مستقیم بپرهیزند، اما این خطر از میان نرفته، به ویژه که اوضاع میان اسرائیل و ایران بحرانی تر از گذشته شده و این مسئله روسیه و آمریکا را در وضعیتی بسیار پرچالش قرار می‌دهد. طرح‌های کشورهای غربی عربی برای بازسازی بخش‌های از سوریه که تحت کنترل دمشق نیست، موجب نگرانی شدید اسد و حامیانش است. مداخله نظامی کشورهای عربی در سوریه که به تازگی احتمال آن مطرح شده، ضربه‌ای جبران ناپذیر به موقعیت روسیه در خاورمیانه خواهد زد و اتحاد بسیار ناپایدارمان با ترکیه را به مخاطره خواهد انداخت. ممکن است روسیه به همراه ترکیه و ایران ابتکار جدیدی برای سوریه مطرح کنند، اما با در نظر گرفتن شرایطی که شرح دادم موفقیت آنها را بسیار بعید می‌دانم.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند و یک سال پیش درباره ایجاد چهار منطقه کاهش تنش در این کشور توافق کردند. اما برغم این توافق، ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران به حملات گسترده علیه معارضان ادامه دادند و ترکیه نیز در شمال سوریه مشغول عملیات نظامی است. در روزهای اخیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بار دیگر از روسیه، ترکیه و ایران خواستند برای دستیابی به آتش بس اقدامات موثرتری انجام دهند. آن رایسکه، رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای آمریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام @فرداگرام هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. بخش خبری و تحلیلی ما تموم میشه در مجله شامگاهی رادیو فردا و شما میتونید تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید با بهروز کارونی و برنامه کارنامه رو بشنوید که از چندی پیش به روز جمعه، در واقع این ساعت، منتقل شده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات و خواسته های کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه اختصاص دارد. روزی که کارگران سراسر جهان با برگزاری تجمع ها یا راهپیمایی های آن را جشن می گیرند و در عین حال از این روز برای بیان مطالبات و نیز نشان دادن همبستگی بین خود استفاده می کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. گزارش ها حاکی از دیدار مسئولان اعزامی سازمان بین المللی کار با چند فعال مستقل کارگری در تهران در هفته گذشته است. هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار در چند روز اقامت خود در تهران، در عین حال با مقام های جمهوری اسلامی ایران و نیز مسئولان تشکل های کارگری مورد پذیرش دولت گفتگو کردند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره دیدار مسئولان اعزامی سازمان بین المللی کار با فعالان مستقل کارگری توضیح می‌دهد.
سازمان جهانی کار برای بررسی مقابله‌نامه‌های 87 و 98 که مربوط میشه به حق تشکل و حق اعتصاب در تاریخ 1 تا 4 اردیبهشت ماه در تهران بود و در این مدتی که بود با بخش‌های متفاوت چه نهادهای به اصطلاح کارگری و حکومتی ملاقات داشت. سازمان جهانی کار به طور مشخص میخواست که تشکلات مستقل کارگری رو ببینه که خود وزارت کار مستقلن با تشکلات و فعالین کارگری تماس میگیره. در مجموع طبق صحبتهایی که خودشون میکنن حرفایی رو زدن که همیشه هم در رابطه با مسائل کارگری زدند و میزنند. این هیئت هم هیئتی بود که خود سازمان جهانی کار به خواست دولت ایران رفت، یعنی دولت ایران خواسته بود که بیاید بررسی کنید و گزارشاتش هم که توی چند وقت آینده خواهد آمد.
در همین حال در کنار این دیدارها گزارش های دیگری از ضرب و شتم علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، در محل کارش در تهران حکایت دارد. آقای کوهستانی نژاد با تایید این موضوع میگوید:
روز دوشنبه کسی که قبلا هم در اون محل کار رفت آمد میکرده و خواهان کار بوده، میره اون تو و بدون هیچ گونه مقدمه‌ای شروع میکنه به ضرب و شتم آقای ثقفی، که خوشبختانه اگر مردم عادی نریخته بودن اون محل کار، چه بسا آقای ثقفی هم ایشون کشته بود. مردم اون شخص رو نگه میدارن، پلیس میاد، پلیس ایشون رو با دیدن کارتش آزاد میکنه، که وقتی میرن کلانتری در رابطه با اینکه دنبال بکنن که این چرا این شخص، چون ازش عکس گرفته بودن، ازش هزار مدرک داشتن که نشون میداد که این کیه، که کلانتری توضیح میده مگه ما میتونیم که نیروهای امنیتی دستگیر بکنیم که شما اومدید اینجا.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که اعتراض‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نتیجه داد و 28 کارگری که از سوی کارفرمای خصوصی ممنوع ورود شده بودند پس از 12 روز به سر کار خود بازگشتند. در این مدت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به رغم تهدید اداره حراست این مجتمع در مورد صدور احکام بازداشت برای 50 تن از کارگران تجمع کرده و خواستار رفع ممنوع ورودی همکاران خود و نیز آزادی دو کارگر زندانی شده بودند. در همین ارتباط این دو کارگر به نام‌های رحیم سعیدی و حافظ کنعانی که 8 روز در زندان مرکزی اهواز در بازداشت به سر برده بودند با قراری کفالت آزاد شدند. در آستانه روز جهانی کارگر شماری از تشکل‌های مستقل کارگری ایران در بیانیه مشترکی با اعلام اینکه در سال 97 دستمزدهای 4 برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل شد نوشتند شیرازه اقتصاد و اداره جامعه در حال از هم گسیختگی است و در این میان جناح‌های مختلف قدرت به گفته این تشکل‌ها هیچ برنامه‌ای جز تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به میلیون‌ها کارگر و مردم زحمتکش و سرکوب اعتراض‌های بخش‌های مختلف جامعه ندارد. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1,115,000 تومان تعیین کرد و این در شرایطی بود که بر اساس سند مصوب شورای عالی کار سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری بیش از 2,600,000 تومان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزات کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه خود با انتقاد از آنچه ژست مستضعف پناهی مسئولان جمهوری اسلامی ایران نامیدند، به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و همچنین اعمال مجازات‌های مانند زندان و شلاق برای آنان اشاره کردند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به این موضوع می‌افزاید
یکی خواسته هایی است که فعالین کارگری دنبالش هستند و سعی میکنن که اون رو تبدیلش بکنن به خواسته هایی که کل طبقه کارگر و حقوق ایران میخوانش. قبل از هر چیزی مثل همه سالها مسئله رعایت معاون نامه های سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران هم جزوش هست و اون رو امضا کرده، مسئله حق اعتصاب و داشتن تشکلات مستقل کارگران و حقوق بگیران است، چیزی که جمهوری اسلامی در هر ثانیه این رو زیر پا میذاره.
5 تشکل مستقل کارگری همچنین با اشاره به ممنوعیت اعتصاب و نیز ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری از سوی حکومت افزودند که شرایطی پدید آمده است که دستمزد کارگران در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماه‌ها عقب افتادگی و به ضرب و زور اعتراض‌های مداوم کارگران پرداخت می‌شود. در این بیانیه همچنین از ادامه خصوصی سازی یا اختصاصی سازی واحدهای تولیدی انتقاد شده و آمده است که این موضوع به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است. در سالیان اخیر کارگران برخی از کارخانه های خصوصی سازی شده خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت شدند. با این حال دولت حسن روحانی میگوید که خصوصی سازی به رونق اقتصاد کمک کرده و باعث اشتغال زایی می شود. بهروز فراهانی در ارتباط با بحث پرداخت نشدن دستمزدها و تحقق نیافتن دیگر خواسته های صنفی کارگران میگوید
مسئله ای که بیش از همه چیز توی خواسته های کارگران دیده میشه مسئله پرداخت به موقع دستمزدها، پاداشها، عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی هست و به خصوص مسئله بالا رفتن حقوق دستمزدها و مسئله حقوق حداقل و وضعیت اسفناکی که خانواده کارگران و حقوق بگیران کم درآمد و اونهایی که روی حول هوش و حداقل هستند و بخش بزرگی از کارگرانی که مستخدم دولتی هستند این وضعیت دارند، بخش بزرگی از معلمان این وضعیت دارند، در نشون دهنده این هست که واقعا هیچ رابطه‌ای بین خط فقر و حقوق حداقلی که میبایستی بالای اون باشه وجود نداره و این در تمام تظاهرات کارگران ما میبینیم که مسئله دستمزدها، پرداخت به موقع اونها و عدم تعطیلی واحدها خودشون رو نشون میدن. این وضعیت دشوار اقتصادی ایران هست که بار و هزینه این دولت مدارانی رو که با اختلاس‌های عظیم و سیاست‌های ماجراجویانه جنگ طلبانه و بروکراسی عظیم، هزینه‌هایی که میدن برای مؤسسات مذهبی، تبلیغاتی مذهبی و غیره، اونها مسئول این میدونن.
5 تشکل مستقل کارگری در بخش دیگری از بیانیه خود وجود بیکاری، تنفروشی، اعتیاد، کودکان کار، کلیه فروشی، کارتون خوابی، دست فروشی، دزدی و دیگر مشکلات اجتماعی را نتیجه سیاست‌های دهه‌های اخیر در ایران دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری با نتیجه‌گیری از شرایط کنونی نوشتند که دیگر نباید به امید چیزی جز دست بردن به اعتراض‌های سراسری و نیروی متحد برای خلاصی از آنچه وضعیت جهنمی موجود نامیدند نشست. سخنانی کارگر بیکار را میشنویم.
من یک کارگر ساده هستم از یاسوج، با شما تماس میگیرم. دارای 5 سرایله هستم که بیکارم و هیچ شغلی ندارم. صدای مرا به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. این همه پول ثروت ایران را دارن در سوریه و لبنان، فلسطین، یمن خرج میکنن، در حالی که اکثریت مردم ایران دارن با فقر بدبختی دست پنجه نرم میکنن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.